مثلا اثر درخشان سمک عیار، بعد توی اون قصه هایی که نظامی تعریف میکنه و و و همه اینها، میبینیم که رد پای دوست خیلی پررنگه. توی ادبیات معاصر هم همینطوره دیگه،
همینطوره با تفاوت هایی. خیلی شروع خوبی بود. من اجازه میخوام یه گریزی تقریبا معمول ادبیات هم بزنم که برسیم امروز. ببین دوستی خیلی جالبه که موضوع اگر نگیم کهن‌ترین داستان، یکی از اولین داستانهایی که ما می‌شناسیم، یعنی داستان گیلگمش اینطوری شروع میگه. خدایان یکی رو میفرستن در مقابله با گیلگمش، یکی رو میفرستن به نام انکیدو، بنا تو اون درگیری که هم دارن اصلا دوست میشن، رفیق میشن. و اصلا موضوع اصلی داستانه که انکیدو کشته میشه و در ادامه داستان گیلگمش اندوه دست دادن اندوه انکیدوه که باعث بره دنبال جاودانگی اون داستان. پس اول نقش دوستی نبرد این دوتا با هون بابای و بعد اندوه از دست دادن دوست. همچون که میگم جامعه دوستی همه جا در رابطه کن هست 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 کن هست
شروع کن شروع کن شروع کن شروع کن
کن هست کن هست کن هست کن هست
شروع کن شروع کن.
از شاهنامه بخوام براتون مثال بزنم، خیلی جالبه. هفت خان رستم اصلا دقت کنیم، سه خان، اصلا سه خان اول که نقش اول رو اصلا رخش داره، نه رستم، یعنی رخشی که داستان رو پیش میبره و گره رو میگشاید و در واقع نجات میده.
اصلا یه جا که توی یکی از خانه اصلا رستم خواب رخش میره با اون اژدها میجنگه و تموم میشه.
اولی شیر، دومی اژدها است، اینا همه رخش انجام میده. عرض به خدمت شما که سمک عیار خیلی مثال خوبی بود زدیم، چون اصلا شخصیت اصلی داستان نیست سمک عیار، یعنی شخصیت اول داستان اون شاهزاده ایه که در واقع شیفته میشه و بعد از چند ده صفحه میریم جلو تازه میرسیم به سمک عیار و نقشی که
یه تذکر آیین‌نامه‌ای هم دریافت کردیم الان که الان توی
آره. نه میخوام از همین مقدمه برسیم به مدرن، یعنی بخش عمده صحبت من در مورد مدرن. ببین یه اتفاقی میفته در تمام این مواردی که من گفتم براتون. دوست اولا نقش ماجرایی داره، یعنی دوست یه کسیه که قراره بخشی از ماجرای داستان رو حل کنه. یک. دو، دوست کسیه که شونه به شونه شخصیت اصلی داره مبارزه میکنه با نیروهای شر. یه مثال دیگه هم ببخشید حتما باید بزنیم، اسم این بخش شهرزاده، مگه میشه شهرزاد و بله و دینازاد یا دنیازاد یا حالا اسمای مختلفی که براش داریم، یا شهرناز و ارنواز، مگه این دوتا رو میشه کنار هم ندید؟ همه اینها نقششون اینه که دوتایی با هم مقابل شر ریستادن و یه بخش از ماجرا رو پیش میبرن. تو ادبیات مدرن یه تفاوت عمده داریم نسبت به ادبیات کلاسیک. نقش ماجرا کم رنگ میشه. نقش روایت، نقش شخصیت، نقش شگردهای داستانی پر رنگ تر میشه. عیناً همین ماجرا رو در مورد دوست هم میبینیم. یعنی چی این حرفی که زدم؟ ببین یه بخش سادهش اینه که خب اون نقش قدیمیه حفظ میشه. مثلا توی ارباب حلقه ها در کنار فرودو سم رو داریم. توی تام سایر و هاکل بریفین رو داریم. تو خود داستان هاکل بریفین هاک و جیم رو داریم، یعنی باز همون دوتا دوستن که میرن مبارزه میکنن و غیره. خب مهم هم اصلا نمیشه به اینا اشاره نکن، ولی یه اتفاق با مزه میفته. اولا که خیلی وقتا به جای اینکه این دوتا دوست پاشن برن با یک عامل بیرونی به جنگن شونه به شونه هم، مثلا ارباب حلقه ها، خیلی وقتا میبینیم که اصلا ماجرای این دوستی، خود کشمکش هایی که توی این رابطه دوستی هست، موضوع اصلی رمانه. یعنی ما دیگه با یک عامل بیرونی درگیر نیستیم، درست. با کشمکش های درونی دوتا دوست با هم سر و کار داریم و این اصلا میشه دستمایه اصلی رمان، مثل مثلا بخش دوم همسایه ها. خب یه نکته تغییر جدی دیگه اینه که این دوست به جای اینکه کارکرد ماجرایی داشته باشه، به اصطلاح کارکرد روایی داره. اینو ناچارم این مقدمه کوتاهی بگم بعد توضیح بدم یعنی چی. ببین شما وقتی میخوای داستان بنویسی، قدیما اینطوری بود که خب یه دانای کلی بود، نویسنده به عنوان خداوند داستان همه چیز رو توضیح میداد، میومد جلو بر ما. در داستان مدرن ما یه راوی داریم، یکی از درون داستان داره داستان رو بر ما تعریف میکنه. این راوی کی باید باشه؟ نویسنده کیو انتخاب میکنه؟ اگه خود شخصیت اصلی رو بذاریم، برای اینکه روشن‌تر بشه ماجرا، بذار از داستان پلیسی توضیح بدم. فرض کنیم بیام کاراگاه رو بذاریم راوی داستان. اگه کاراگاه راوی داستان باشه، خب نقشه کشف معما نقشه پیدا کردن قاتل رو معمولا خیلی جلوتر در ذهنش میچینه. ما اگه اینا رو از زبان راوی از همون اول بشنویم دیگه چه لطفی داره داستان؟ اصلا فایده نداره شنیدن داستانی که ما از اول میدونیم قراره چه جوری بفهمیم قاتل پیدا شد. پس باید یکی باشه که اولا همه چیز رو ندونه، یه چیزایی رو ندونه که اون عامل تعلیق، اون عامل جذابیت داستان برای مخاطب حفظ بشه. از طرفی اگر بیایم یک راوی بذاریم که هیچی ندونه از داستان، خب چجور میخواد اصلا معمای قدر ما بگه چی شد؟ چجور میخواد جزئیات رفتار کاراگاه رو در صحنه‌های مختلف بگه؟ در تمام داستان‌های پلیسی اگر دقت کرده باشین کاراگاه یه دوست، دستیار، همراه داره و راستشو بگم در واقعیت، در اتفاقی که اون بیرون حداقل مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش میافتاد، اتفاقا خیلی چنین شخص وجود نداره. خب ولی تو داستان برای اینکه این خلأ روایی، این خلأ شگردی رو، این خلأ فرمی رو رفع بکنیم، میایم یه دوستی رو میذاریم کنار شخصیت اصلی که اون قراره برای ما داستان رو تعریف کنه. معروف ترینش شرلوک هولمز، کنارش دکتر واتسون داره. هیستینگز رو داریم در کنار پوارو و همینطور شما تقریبا هر داستان پلیسی رو نگاه بکنید اون کاراگاه در کنار خودش یک شخصیت رو داره که
یادم میاد اون کاراگاه مگرت خیلی تنهاست.
مگره تنهاست معمولا. آره مگره تنهاست. چیز هم اینطوره، هنینگ مانکل هم تو کاراش کورت والاندر رو شخصیت اون
چند وقت پیش چند تا مجموعه از مگره رو میخوندم. آره. حس کردم تنهاست.
ولی جالب، ببین مثلا توی یه چیز، توی میخوام بگم غیر از این نقش راویانه، نقش درگیری های درونی هرم بزنید در توضیح بدم. معروف ترین مثالی که میشناسیم بابا لنگراز، فکر کنم. خب. جودی عبود یه حامی داره، یک یاری که پشترش ایستاده محکم همه جا هواشو داره، ما حتی نمیدونیم این کیه و اصلا تا بخش بزرگی از داستان ما داریم میخونیم که بفهمیم اصلا این کیه.
درست.
یعنی دوست یا حامی جودی رو میخواییم ببینیم چه کسیه. توی داستانهای دیگه هم همین مثال داریم، مثلا توی در واقع جین آستن اون کار چیزش، اون بزنید گتسبی بزرگ اول مثال بزنم چون گتسبی خیلی بامزه است. گتسبی هر دو ویژگی رو با هم داره، هم اون همسایه‌ای که همسایه گتسبیه و داره داستان رو بر ما تعریف میکنه، هم آدمیه که راویه، یعنی داره از بیرون نگاه میکنه و میفهمه چه اتفاقی داره، چه ویرانی داره به سر گتسبی میاد. همین که نقش اون همراهی که به هر حال حالا داره پا به پای گتسبی چیز میکنه رو داره. توی غرور و تعصب یادتون باشه ویلیام دارسی رو داریم و چارلز رو داریم این دوستی رو، و حتی خب حالا چون غرور و تعصب رابطه در واقع خانوم هاش هم باید ببینیم دیگه، یعنی خانوم ها هم نقش مهمی دارن، الیزابت و شارلوت هم اونجا یک نقش دوستی دارن که خود کشمکش های بین اینها یک بخش مهمی است داستانه. غیر از اینا اگر بخوام براتون مثال بزنم، مثلا باید توی بلندی های بادگیر کاترین و دوستش رو باز ببینیم. عرض به خدمتتون که توی هری پاتر یه اتفاق بامزه میفته که اینم خیلی تو ادبیات مدرن تکرار میشه، انگار تو زندگی های ما هم اینطوری شده. ببین یه دوره مثلا تو آثار آقای کیمیایی همیشه دوتا دوست بودن که این دوتا به اصطلاح رفیق شیش هم دیگه بودن، همه جا شیش دونگ پای هم بودن، جونشون میرفت بر همونه. ولی انگار در دوره ما اینجوری شده که ما به جای تک دوست حلقه‌ای از دوستی دورمون داریم. تو هری پاتر این اتفاقو میبینیم، یعنی جمع هری و ران و اون یکی هرمیونی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اینا یه حلقه‌ای ان که با هم دارن پیش. اینم خیلی تو داستان مدل تکرار میشه. پلیسیار هم که گفتم خدمتتون،
ادبیات خودمون،
تو ادبیات خودمون راستش خیلی به خصوص اگه دهه های اخیر رو بخوایم مثال بزنیم، فکر میکنم خود مسئله تنهایی انسان، ببینیم تو ادبیات ما مسئله اصلی 80-90 درصد داستان هامونه، اونم مسئله سنت مدرنیت است. در تمدن ما که یک سنت گردن کلفت قدیمی پشت سر خودش داره، یک فرهنگ عمیق دوستی رو از کلمه مهر بگیرید بیاید الان شما شعرهای سعدی رو خوندید، من از شاهنامه هستم، اینا رو داره، انگار دوستی چه در سطح خانواده چه در سطح جامعه خیلی کلیدی بوده. آدم ها هیچگاه تنها نبودن. همزمان با مدرن شدن جامعه انگار آدم ها تو لاک خودشون رفتن، آدم ها تنها شدن و از اونجایی که خود این مسئله موضوع اصلی و مضمون اصلی داستان های ماست، عمدتاً شخصیت‌های ادبیات داستانی ما شخصیت‌های تنهایی‌اند که چه بسا اگر دوستی هم وجود داره قراره آخر سر از پشت خنجر بزنه، قراره خیانت بکنه، داریم نمونه های رو ها، ولی عمدتاً این نگاه وجود داره که خب یه مسئله است دیگه، یعنی اتفاقا نشون میده دوستی مسئله که ادب داستانی ما شاید باید یک بازنگری جدی داشته.
آره می‌خواستم به این دقیقاً این من اینجا نوشتم دوستانی که از پشت خنجر میزنن پیش از اینکه بگی، دارم به این فکر میکنم که انگار نویسندگان 70 80 سال اخیر ما دل خوشی از دوست انگار نداشتن، برعکس شاعران که خب خیلی مثل این که تو شعرشون بهتر دوست رو دیدن، لطیف‌تر دیدن. ما تو ادبیات داستانیمون مثلا الان دارم فکر میکنم در آثار آل احمد مدیر مدرسه‌اش تنهاست، در آثار دولت آبادی فقط تو کلیدره که حالا گل محمد یا همون حلقه رو داره دوره بر خودش، ولی خب اونم خانوادن دیگه بیشتر بره. ولی همه اون کسانی که قریباً به اسم دوست میان همه خیانت میکنن.
بله خیلی جالبه اینطوره ها، ولی به وضوح شما اون جستجوی دوستی، حسرت دوستی، دوستی رو کاملاً میبینید در ادب داستانی. یعنی اتفاقا نکته من همینه که در تمام داستانهای کهن ما در یه اثر سترگی مثل سمک عیار اصلا اسم داستان دوست شخصیت اصلیه و همیشه دوست حضور داره، همیشه داره. ببین درسته رستم با کیکاووس مسئله داره، ولی رستم به نوعی انگار دوست همواره که میره از دست دیو سفید نجاتش میده، میدونین؟ زال سیمرغ رو کنارش داره، همواره حضور دوست رو شما داری و آخرش هم دوسته که داری میاد نجات. ولی تو ادب مدرن این حسرت رو ما بیشتر میبینیم، حسرت دوست، یعنی ما دائم در جستجوی دوستیم و اون جاهایی هم که فکر میکنیم یک دوستی پیدا کرده ایم آخرش قراره اونی که ما فکر میکردیم از
اون. اینجا شاید حالا برای دوستانی که میشنون این مسئله پیش بیاد که اگر ما داریم از دوست حرف میزنیم در واقع این رو با عشق جدا کنیم، ماجرامون بحث عشق و عاشقی نیست و کاملا بحث رفاقت، دوستی که توی یه دوره شاید طولانی اتفاق بیفته، شاید دوره
آدم‌هایی که از اون مایه میذارن برای خوشم خالی.
امروز داشتم یه فیلم مستند میدیدم جاتون خالی تو موزه هنر معاصر سینماتک را افتاده، دوباره فیلم ها پخش میشه. فیلمی بود به نام در ستایش 70 سالگی. ابراهیم حقیقی عزیز میره پیش سه تا دوست قدیمی که هر سه به 70 سالگی رسیدن، با اینها حرف میزنه و اینها از همدیگه هم حرف میزنن. محمد احسایی بزرگوار، آیدین آقداشلو و زنده یاد عباس کیارستمی. این سه تا مثلا آقداشلو در باره کیارستمی میگه قدیمی ترین رفیق منه، میگه ما 55 ساله با هم رفاقت داریم. یه مسئله‌ای که اونجا پیش میاد و من این رو توی ادبیات داستانیمون کم رنگ میبینم، خب ما از این دست رفاقت ها کم نداریم توی جامعهمون، حتی بین خود اهالی فرهنگ و هنر هم داریم. آره. ولی چرا نمود پیدا نمیکنه؟ نویسنده ما میاد میره دقیقاً تلخترین ماجرا رو انتخاب میکنه میاره. مثلا من یه سری از قصه های ساعدی رو که میبینم، تو اونجا هیچ دو تا آدمی رو نمیبینی که دست در دست هم یه ماجرایی رو پیش ببرن، یه گرهی رو باز بکنن.
یه دلیلش اون تنهایی است که گفتم، یعنی اون حسرت دوستی است که در سطح اجتماعی دیدیم، ولی دلیل مهمتر داره که با این چیزی که شما گفتید در واقع تناقض نداره. درست میگید، ما این دوستی رو واقعا داریم میبینیم دور و برمون بین اهالی فرهنگ و هنر، ولی در آثارشون نمیبینیم. ببین به نظر میاد در هر داستانی شخصیت ممکنه سه جور کشمکش داشته باشه. یکی کشمکش با جهان، جهان اینجا منظورم موجودات غیر زنده، غیر انسانه. شما ممکنه با دیو، با اژدها، با کوه، یه جایی بعد از کوه بری بالا، یه جایی بعد از دریا عبور کنی، یه جایی ممکنه با یه نهنگی بخوای سرشاخ بشی مثل موبی دیک. ببخشید. این کشمکش با جهان بیرونیه که موضوع اصلی ادبیات خیلی کهنه. هرچی میاد جلوتر این کشمکش با جهان غیر زنده یا جهان غیر انسانی بدل میشه به کشمکش با دیگری. یعنی مثلا شما داستانهای سده 19 غربی ها و داستانهای نیمه قرن پیش خودمون رو که نگاه میکنی، یعنی با فاصله 40-50 ساله، مسئله دائم مثلا درگیری کارگر با کارفرماش، فقیر با غنی، نمیدونم پسری که دختر رو میخواد، خانواده دختر مخالفن، یه جور کشمکش با دیگری رو شما شاهدید که ادبیات رئالیستی معمولا به این موضوع میپردازه. وقتی میایم به سمت ادبیات مدرن امروزی، هر چی میایم به سمت ادبیات مدرن امروزی، پای یک کشمکش سومی باز میشه، اونم کشمکش با خوده. خب ادبیات مدرن اساساً توجهش به بیرون انسان بیشتر از این که باشه، توجهش به درون انسانه. دلیل اینکه جریان سیال ذهن و تکگویی درونی و این چیزا باب میشه تو داستان همینه. و وقتی که شما توجهت به درونه، دیگه طبیعتاً دیگری رو هم کم رنگ میکنی. این رو هم فقط اضافه بکنم تا که هر جنبشی به طور طبیعی یا شاید تعمدی در مقابل جنبش قبلیش قرار میگیره دیگه. هر چیزی اون جنبش قبلی ارزشمند بوده رو سعی میکنه کم رنگ کنه، چون موضوع جنبش قبلی روابط بین انسان هاست. تو این جنبش بعدی طبیعتاً انسان ها تنها نیست. جالب بهتون بگم که در دهه 90 دوباره ما شاهدیم که این اتفاق در دهه 90 خودمون دارم میگم داره کم رنگ میشه. یعنی دیگه اون جریان سیال ذهن، اون بازی های فرمالیستی، اون تنهایی درون آدمی دوباره داره کنار گذاشته میشه، ماجرا داره مهم میشه. ادبیات به اصطلاح ژانر، گمان زن، مثلا علمی تخیلی، نمیدونم جنایی، پلیسی، اینا داره رایج میشه به داستان نویسمون دوباره. و این نشون میده که دوباره توجه به بیرون داره جلب میشه. فکر میکنم دلیل اینکه اساسا اون دوستی رو نمیبینیم اینه که اون دوستی از جنس روابط بین انسان هاست و ادبیات 3-4 دهه اخیر ما در واکنش به ادبیات قبل از خودش، به جنبش قبل از خودش، اصلا با هر گونه روابط بین انسانی اون بیرون مسئله داره. انسان رو در مقابل همه انسان‌های دیگر می‌بینه، در درون خودش جستجو می‌کنه.
فکر می‌کنم یکی از تنهاترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات نه ایران، جهان، مرسو کاموه.
بله بله.
که شخصیت از یه طرف واقعاً شخصیت پردازی حیرت انگیزی داره، بی‌اعتناتر از این هم فکر کنم نداریم.
خیلی جالبه، مثال خیلی عجیبی زدی، چون فکر می‌کنم بیگانه دو نیمش قشنگ نشون دهنده مسئله ما هست. ببین یه نیمه ای داره که اولا خب با همون اتفاقات میفته نه، ولی ببین چه اتفاق میفته اونجا، یه دوست پیدا میکنه.
بله همون
دقیقاً، که دوسته الان اسمش یادم رفته، با هم میرن بیرون،
بعد میذارن عربه رو میکشن.
آره و همون ماجرایی که اتفاقا این توشش نقشی نداره شخصیت اصلی، به خاطر درگیری دوسته است که داره میفته تو این مخمسه. تا نیمه داستان ما اصلا دقیقاً یه آدمی داریم که با یک دوستی داره همراه میشه، از اون دوسته یک ضربه ای ناخواسته به این آدم اینو درگیر یک ماجرایی میکنه و دقیقاً از جایی که این زندانی میشه دوباره همه چیز دیگه درون شخصیت. ما دائم داریم گفتگوی درونی این شخصیت، تنهایی این شخصیت، مسائل درونی این شخصیت با عدل، با حق، با مرگ، با وجود، با چیزهای از این جنس رو.
حالا اونم به خاطر نگاه اگزیستانسیالیستی کاموه دیگه که اونجوری نگاه میکنه. خیلی متشکرم مسعود بربر عزیز، بحث بسیار بنیادی توی زمینه داستان نویسی. فکر میکنم کسانی که داستان نویس هستن، میخوان داستان نویس بشن، باید به این نکات توجه بکنن، چون یکی از موضوعاتی که در رمان ایرانی خیلی وقتا من خلأش رو احساس میکنم، خلأ همین اندیشه است که باید یواش یواش دیگه باید فور بشه که ما بتونیم وقتی رمانی میخونیم صرفا ماجرا نشنویم، نخونیم، نبینیم، در کنارش با جهان بینی و دنیاهای متفاوت.
من 15 ثانیه فرصت دارم. ببین یه چیزی که خیلی برام جذابه اینه که در دهه 90 داستان نویسان خیلی جوان شروع کردن توجه کردن به اینکه آقا داستان نویسی یک فن آموزش نیاز داره و دارن خیلی امر داستان رو جدی میگیرن و دارن به شدت مطالعه میکنن، میخونن، زحمت میکشن. دیگه از اون برج آج روشنفکرانه اومدن بیرون و دارن داستان رو به چشم یک امر جدی نگاه میکنن. راستش خیلی خوشبینم به ادبیاتمون در 10-15 سال 20 سال آینده. یعنی من فکر کنم ما دوباره یک جنبش داستان نویسی گردن کلفتی مثل اون چیزی که مثلا در حدود 100 خورده سال پیش داشتیم پیش رو داریم.
خیلی هم خوب، ممنونم از مسعود بربر عزیز. دعوت میکنم با ادامه برنامه صدای پای شب همراه باشید. دوستان گرامی، شما صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه صدای پای شب درباره ادبیات صحبت میکنیم. امشب موضوع برنامه صدای پای شب رفاقت و دوستی در ادبیات و تا الان دو بخش رو تقدیم شما کردیم، ادبیات معاصر رو صحبت کردیم درباره شعر و داستان. و در ادامه برنامه هم دو سه بخش دیگر رو خواهیم داشت که درباره کتاب ادبیات کهن کلاسیک رو هم خواهیم داشت و احتمالا فکر کنم کتاب گویا هم داریم که معرفی بکنیم. بخش هایی که تا پایان برنامه همراه ما باشید تا یک ساعت دیگه تقریبا.
عاشقان فریزه بود جستجوی دوست، بر عاشقان فریزه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست، بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها، و دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. چو آب روان خوش است، گاهی چو آب هر شبم در سبوی دوست، گاهی به جوی دوست چو آب روان خوش است، گاهی چو آب هر شبم در سبوی دوست. دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف، بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. Thank you.
جستجوی دوست رو شنیدید با صدای حسام الدین سراج و شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید که اختصاص داره به ادبیات. در برنامه امشب درباره رفاقت و دوستی صحبت میکنیم، بخشهایی رو تقدیم شما کردیم، درباره دوستی و رفاقت در شعر معاصر صحبت کردیم، یه اشاره خیلی کوتاه به اخوانیات کردیم در ادبیات فارسی. اخوانیات اون نامه های منظومیه که شاعری به دوست شاعرش یا دوست حالا دیگرش می نویسه. معمولا اینهای در اون مایه های غنایی هم دارن این اخوانیات و خیلی مهرامیزن احساس شاعر رو در قبال دوستشون مطرح می کنن و خب هنوز متاسفانه خیلی تحقیق برجسته‌ای درباره اخوانیات انجام نشده، ولی شاید در آتی و آینده باشند کسانی که سراغ اخوانیات در ادبیات فارسی هم برند. ما رو همراهی کنید با برنامه صدای پای شب.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی
کاغذی.
به بخش جانهای کاغذی خوش آمدید. گفت که دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی. جناب احمد ابوالفتی عزیز، سلام.
سلام و ارادت جناب اسلام‌زاده گرامی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم. ما تا الان درباره رفیق و دوست و رفاقت و اینها صحبت کردیم با دوستان که چه نقشی و چه حضوری در ادبیات داشتن. خب شما چه دارید برامون؟
والا من خیلی شگفت زده شدم توی حالا یه مقداری بررسی هایی که داشتم میکردم، چون من میدونستم خب دوستانی هستن توی ساخت پژوهشی بیشتر متمایل به فلسفه که روی مسئله دوستی دارن کار میکنن تو ایران امروز، ولی من خیلی خوشحال شدم که با کتابی روبرو شدم که سال 1400 منتشر شده، امسال منتشر شده، از یکی از پژوهشگران خیلی شاخص توی حوزه معرفت شناسی به نام آقای دکتر محمد جعفر امیر محلاتی به نام دوستی در سپهر اندیشگی شرق و غرب که انشالات طرح نو منتشر کرده امسال. و این کتاب خب برایند یک پروژه بزرگه که سالهای سال یک گروه پژوهشگر و عاشق، چون که پرداختن به این مقوله، مقولاتی از قبیل دوستی و عشق،
بله
عشق هم میخواد. خود آقای دکتر محلاتی هم توی مقدمه‌ای که به کتاب نوشتن گفتن من موقعی که داشتم این فرایند دوستی پژوهیم رو انجام میدادم هرچه بیشتر و بیشتر به این نتیجه رسیدم که این مسیر جز به دوستی
نمیرسه،
آره نمیشه تیش کرد. و خب یک کار پژوهشی چندین نفره است بر پایه تألیف و ترجمه،
یعنی مجموع مقاله است؟
مجموع مقاله است، آره مجموع مقالاتیه که آدم های شاخصی هم هست بوش، یعنی هم خب خود آقای دکتر محلاتی به کنار، مثلا آقای از کسایی که خیلی شناخته شدن آقای دکتر مدرسی طباطبایی یک مقاله دادن در مورد مسئله دوستی در دین اسلام، آقای دکتر عبدالکریم سروش مقاله دادن.